خلاصه خبرای جان و تاجیکستان را دوام 15 دقیقه در برنامه اخبار آزادی پیشنهاد شما میکنیم. سلام بینندگان عزیز، امروز 12 می است و در اول با سرخطی موضوع ها توجه کنید. تاجیکستانی مرگ 8 افغانستانی را در نویه عینی تحقیق میکند. فاجعه 9 می در یکی از خانهای انگیش رخ داده است. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه برای پایان دادن به جنگ خواستار مذاکرات مستقیم با اوکراین شد. زلنسکی گفت برای ملاقات آماده است. و بازار هولبوک که دو ماه قبل با دستور رئیسی نویه وسیع موقتا بسته شده بود، بعد از اصلاح کمبودی ها به فعالیت آغاز کرد. دوستانی نویه عینی با تحقیق مرگ 8 افغانستانی در یک کنی انگیش شروع کرده است. در این باره یک منبع در خدمات نظارت در سایه صناعت و کوهکاری 12 می به رادیو آزادی خبر داد. با گفته این منبع، تنها بعد تحقیق دوستانی و معین شدن سبب های حادثه مقامات رسما مساله را توضیح می دهند. رسانه های افغانستان خبر دادند که 8 ساکنی ولایت دویکندی بر اثر ترکشی گاز در یک کنی انگیش در شمال تاجیکستان جان باختند. همکارم طوری سفر جزئیات این خبر را از رسانه های همسایه کشور پیدا کرد و قبل از برنامه در صحبت از او در برای جزئیات فاجعه سوال کرده.
وبسایت افتنامه معروف افغانستان با نام 8 صبح با نشر عکس‌های این 8 نفر نوشت که حادثه در یکی از کانهای انگشت در ولایت سوخت رخ داده است. روزنامه تیلای روز با نشر عکس‌های قربانیان نام آنها را هم آورده است که علامتی از درستی خبر در باره فاجعه است. به نوشته تیلای روز، فلاکت روز جمعه 9 می و در یک کانی انگشتسنگ در ناحیه عینی رخ داده است. به قول روزنامه، سبب فاجعه و مرگ کانکن‌های افغان ترکش گاز در کانی انگیش بوده است. اطلاعی روز می نویسد که جسدهای این افراد صبح شنبه 10 می به افغانستان برده شد و نیمه روزی به ولایت قندوز رسیده است. این منبع افزود که کارگران از اهل افغانستان برای یک شرکت پیمانکار افغانستانی کار میکردند. منبع اطلاعی روز از مسئولین این شرکت رئیس روح الله و تقی دلسوز نام برده و گفته است که آنها با یک زیر شرکت فراس همکاری دارند.
از همکارم همچنین پرسیدم که نظر مقامات تاجیکستان و افغانستان و شرکت هایی که کارگرانی افغان رو برای کار به کنی نویه عینی بردن چی هست؟
نه مسئولین شرکت پیمانکار و نه همکاران تاجیکستانیشان تا لحظه نشر این خبر هیچ چیزی درباره فلاکت نگفتند. در اداره حالات فوق‌العاده در ناحیه عینی رخ دادن چون این حادثه را به رادیو آزادی تصدیق نکردند. یک مسئول این اداره روز 11 می به رادیو آزادی گفت در حالت رخ دادن چون این حادثه ها نجات بخشان را باید دعوت کنند، ولی کسی به آنها در این باره خبر نداده است و حالا معلوم هم نیست که شهروندان افغانستان چی گونه به تاجیکستان آمده و در کنی انگشت عینی به کار گرفته شدند. کنی مذکور یکی از کنهای کلانترین انگشت در شمال تاجیکستان است و رعایت نکردن معیارهای بی‌خطری در آن را سبب فلاکت و مرگ کانکنها میدانند. یا انگشتکنی خودسرانه هم در گذشته سبب مرگ کانکنها شده است. ماه ینوری همین سال در کنی انگشت فانیغنامی عینی 3 کانکن بر اثر فرو ریختن کن به هلاکت رسیده بودند.
تشکر همکارم طوری سفر. در برای مرگ 8 انگشتکن افغانستانی در یکی از کنهای انگیش در نویه عینی در تاجیکستان صحبت میکرد. بینندگان گرامی، در صورت بعد از آمدن شرح مقامات تاجیکستان و جزئیات دیگری فلاکت حتما شما رو در جریان میگذاریم. رو میریم به موضوع های دیگر. ولادیمیر پوتین نیمه شب 11 می پیشنهاد کرد که مذاکرات مستقیم روسیه و اوکراین اثر گرفته شود. پوتین خواستار آن شد که گفتگو از روز 15 می در شهر استانبول ترکیه آغاز گردد. در پاسخ رئیس جمهوری اوکراین گفت آماده است با ولادیمیر پوتین روبرو صحبت کند. گزارشی را درباره احتمال مذاکرات صلح اوکراین و روسیه از خبرگزاری رویترز همکارم خیرومان بقازاده تقدیم میکند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با پیشنهاد ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه درباره مذاکرات مستقیم برای پایان دادن به جنگ احتیاط کارانه پاسخ داد. پوتین در این باره روز شنبه ضمن سخنرانی تلویزیونیش در کرمل و با گذشت بیش از 3 سال از آغاز جنگ بر ضد اوکراین صحبت کرد. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا که میخواهد همچون رئیس جمهوری صلح‌جو در یادها ماند، پیشنهاد پوتین را روز احتمالی بزرگ برای روسیه و اوکراین نامید. ترامپ برعکس رئیس جمهوری سابق جو بایدن از طلب خروج فوری نیروهای روسیه از اوکراین دست کشید و به هر دو جانب فشار آورد то ба оташбаси муваққати розӣ шаванд. Зеленский ва дигар муттафиқони ғарбӣ ба ин пешниҳод мухолифат карданд ва гуфтанд ки оташбас ба Русия имкон медиҳад ки нирӯҳояшро барои ҳамлаҳои минбаъда аз нав ҷобаҷо кунад. Аммо зерифшори Амрико пешниҳоди оташбаси муваққатиро қабул карданд. Раҳбари Украина гуфт, ин аломати мусбати он аст ки русҳо билохира имкони хатми ҷангро баррасӣ мекунанд. Аммо қадами аввал барои хатми ҳама гуна ҷанг оташбас аст, гуфт ӯ.
Мо ба он таваҷҷӯҳ хоҳем кард, ки чӣ тавр мешавад амнияти воқеӣ ва пойдорро таъмин кард ва кафолати онро дод.
Рӯзи шанбе Зеленский ва дигар раҳбарони Иттиҳодияи Аврупо изҳор карданд, ки аз оташбаси 30 рӯза, ки қадами аввал аст, пуштибонӣ мекунанд.
Пешниҳод дар бораи оташбаси 30 рӯза, ки ҳоло возеҳ баррасӣ мешавад.
این آتش بس بدون شرط برای 30 روز است.
اما با قول پوتین همگونه آتش بس یک مسئله مذاکرات خواهد بود که با گفته او احتمالاً در آخر همین هفته در استانبول دایر می شود. پرزیدنت روسیه افزود که امکانی به موافقه رسیدن در ترکیه را در باره بعضی سازش ها و آتش بس نو از احتمال دور نمی داند. اما این قدم اول در راهی صلح استوار خواهد بود، گفت او. پوتین گفت روسیه چند گزینه آتشبس را پیشنهاد کرده است، از جمله قطع حمله ها به انشاءات انرژی، آتشبس در ایدی پوک و اخیراً آتشبس 72 ساعته برای تجلیل از 80مین سالگرد پیروزی شوروی در جنگ دویم جهان. اما هیچ یک از اینها ثابت نبود و طرف ها یک دیگر را در رعایت نکردن آتشبس متهم می کردند.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی رو تماشا دارید. مقامات در جنوب تاجیکستان اجازه دادند تا یکی از کلانترین بازارها در نویه وسیع دیگر باره به فعالیت آغاز کند. کار این بازار برای جای داشتن کمبودی ها متوقف شده بود. فعلا تاجران حق دارند هفته دو مرتبه محصولات خود را به فروش برارند. ساکنان میگویند برای نسبتاً ارزان تر بودن نرخ مال به این بازار میآیند. محمود جان رحمت زاده در همین باره گزارش میدهد.
بازار هولبوک ناحیه واسه که دو ماه قبل با دستور رئیس ولایت موقتا بسته شده بود، پس از اصلاح کمبودی ها دوباره به فعالیت آغاز کرد. مقامات بازار میگویند که بعد از رفع نارسایی های موجوده از حکومت اجازت فعالیت را دوباره دریافت نمودند. حالا به تاجران اجازه داده شده است که در روزهای دوشنبه و جمعه محصولات خود را به فروش برارند.
بازار هولبوک همه بازارش، چی لباسه باشد، چی خوراکه باشد، چی مال بازارش، از این پس هم روزی دوشنبه کار میکند، هم روزی جمعه.
مسئولان بازار به حکومت محلی طرح نوی بازسازی بازار را پیشنهاد کردند. بنابر آن ماشین های بارکش باید در داخل بازار جایگیر کرده شوند. این اقدام به مقصد تامین ترتیبات و بخطری حرکت در اطراف بازار عملی میگردد. رئیس ناحیه وسه جمشید شریف زاده نیز دستور داده است که بازار به شکل دائمی فعال گردد تا برای تاجران و اهالی امکانات های بیشتر فراهم آورده شود.
دایرکتور بازار که همه بازار دائمی که گفتم که همه کار شود. بعضی ادمای هستند که تا همه بازار ما روز جمعه روز شنبه بازار یا بازار دیگر رفتن نمیتونن، خیلی ادم هم هستند.
بازار هولبوک یکی از کلانترین بازارهای ناحیه وسه به حساب می رود و در میان مردم به نام جمعه بازار مشهور است. آن در کنار شاهراه دوشنبه کلاب خروق و راهی آهن جایگیر بوده، هر هفته تا 400 تاجر در آن به فروش مشغول می شوند. ساکنان محلی می گویند که نرخ و نواد در این بازار نسبت به دیگر بازارها ارزان تر است. فروشندگان و مسئولین بازار تاکید دارند که منبع تمام قاعده ها را جدا رعایت خواهند کرد تا بازار تواند پیوسته و بدون خلل فعالیت نماید. حالا با باز شدن بازار صدها تاجر دوباره به دکان های خود برگشتند.
برنامه را ادامه می دهم. روسیه و قزاقستان روی خط افرادی ممنوع ورود برای شهروندانی همدیگر را آماده کردند. به نوشته خبرگزاری دویچه وله، وجود روی خط بعد راه نیافتن تاریخ نگار روس اندری گروزنی به قزاقستان آشکار شد. سبب گویو انتقاد تاریخ نگار از پرزیدنت قزاقستان بوده است. برای خط شخصانی ممنوع ورود کی وارد شده است و درباره آنها چی اطلاعی هست؟ زرنگز نوروشو گزارشی نستایش ویمه را در همین باره پیشنهاد شما میکند.
آخری ماهی مای باید در آستانا بخشیده به روابط روسیه و قزاقستان چند چورابینی برگزار می شد. تاریخ نگار و سیاست شناسی روس و تحلیلگری مسائل آسیای مرکزی اندری گروزین هم دعوت شده بود. او با مصاحبه های خود در رسانه های تبلیغاتی روسیه و استفاده ای عباره های چون رفیقان نگران از ارزش های ملی قزاق و اوکراین سازی قزاقستان شناخته است. گروزین را به پایتخت قزاقستان راه ندادند و اعلان کردند که او در روی خط شخصانی ورودشان به کشور ممنوع است.
Видимо, позиционирующий себя историком господин Грозин.
Зохиран جنابی گروزنی که خود را تاریخ نگار معرفی میکند، اظهاراتی بدنام ساز خود را در باره توقیف که گویا در دوره رهبری او به اصطلاح ملت گراهای مایل به لیگیون ترکستان به سر قدرت آمدن فراموش کرده است. یا خاطره اش مشکل دارد و سخن های توهین آمیز آید قزاق ها را یاد ندارد. او بی‌شرمانه گفته است که از نگاه ایدئولوژی قزاقستان با اوکراین سال 2014 نزدیک شده است. اگر او فراموش کرده است، ما در خاطر داریم.
Если он забыл, то у нас помнят.
بنابر نوشته خبرگزاری دویچه وله، در روی خط افراد نامطلوب قزاقستان نامی تینا کاندیلاکی، تیگرن کیوسانیان، الکساندر دوگین، سیاستشناس نیکیتا مینتکوویچ، وکیل دومه دولتی یوگنی فیدوروف، سیاستشناس ویچسلاف نیکونوف و پیوتر تالستوی آورده شده است. یعنی آنهایی که درباره قزاقستان یا مردم قزاق نظری منفی بیان کردند. وجود چنین فهرست را مقامات قزاق رسما تصدیق نمودند. سخنگوی وزارت کارهای خارجه گفته بود که این تجربه جهانی است. سیاستشناس گزیز ابیشف میگوید در سالهای اخیر روابط بین روسیه و قزاقستان به طور چشمرس سرد شده است.
دو طرف مرز گروهی از کارشناسان به این فکر هستند که روسیه و قزاقستان حالا دوره سردی روابط در سطح بیوروکراتی را اثر می‌گذرانند. یعنی در سطح سیاسی مناسبت پوتین و توقیف شاید مثل پیش خوب باشد، ولی تغییرات دموگرافی در هر دو کشور و تغییر ایلیده ها سبب شده که روابط گرم و نزدیکی که پیش بین دولت ها بود سرد شده است.
Контакт и та теплота, которая была между государственными аппаратами, существенно остыла.
به گفته منبع دویچه وله، روسیه هم در نسبت شهروندان قزاقستان از چاره‌های همسون کار می‌گیرد. ورود دو وکیل پارلمان که یکی حکومت روسیه را پیوسته تنقید و دیگری از اوکراین پشتیبانی می‌کرد به مسکو منع شده است. در فهرست روسیه نام سیاستشناسان قزاق داسیم سادپایف و دیماش الجانوف، فعالان مختار تایجان و توگجان کوجالی آورده شده است. کوجالی گفت سبب منع بودن ورودش به روسیه را می‌داند. اولا اینکه ما به نزد ساکاشویلی به اوکراین رفتیم. ساکاشویلی شخصی نیست که روسیه از او استقبال کند. سبب دویم البته تشکیل کمک گومانیتاری برای اوکراین است. باز من با کیوسیان پاسخ دادم که ما برادر نه همسایه هستیم. این نوار بیش از 1 میلیون بیننده داشت و از روسیه پیام های زیادی غیر دوستانه گرفتم.
رولیک بیش از 1 میلیون پاسموتروف.
منبع دویچه وله خبر داده است که روی خط شخصانی ممنوع ورود قزاقستان کلون است و آن فقط از روسیگی های عبارت نیست. فهرست را وزارت کارهای خارجه و داخله و در اساسی بیان اظهارات منفی درباره قزاقستان تهیه کردند. همچنین به روسیه در برابر سیاستمداران و چهره های رسانه‌ای اکثرا مورخان قزاق را همراه نمی دهند. شخصانی که در روی خط هستند در آخرین لحظه هنگام گذشتن از مرز از این آگاه می شوند.
دوستان عزیز، رسیدیم به پایان نشر نوبتی برنامه. سپاس که ما را همراهی کردید. اما خبرهای از این بیشتر را چون همیشه شما از آن میتوانید در سامونه ozodi.org و همین گونه در صفحه های ما در شبکه اجتماعی از جمله در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ایکس پیدا کنید. شما را فردا در برنامه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید. وقت و نگهبانی هر یک شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در سودی هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادستان نوحی عینی به تحقیق مرگ 8 افغانستانی در یک کان انگشت شروع کرده است. در این باره یک منبع در خدمات نظارت در ساحه صنعت و کوهکاری 12 می به رادیو آزادی خبر داد. در باره جان باختن 8 کارگر افغانستانی در یک کان انگشت در ناحیه عینی اول شده رسانه های افغانستان خبر دادند. با اطلاع رسانه های این کشور حادثه بعد از ظهر 9 می رخ داده است. تلویزیون ملی افغانستان که زیر نظارت طالبان است روز 10 می با تکیه بر ریاست آمادگی مبارزه با حادثه های طبیعی طالبان در ولایت دایکندی خبر داده است که همه قربانیان ساکنان همین ولایت هستند. وبسایت هفتنامه 8 صبح با نشر عکس‌های این 8 نفر نوشت که حادثه در یکی از کانهای انگشت ولایت سوخت رخ داده است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. در پایتخت عمان شهر مسقط روز یکشنبه دور چهارم مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و ایران آید به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برگزار شد. مذاکره ها از ماه اپریل شروع شدند و رسما مذاکره های غیر مستقیم نام دارند، چون میان ایران و ایالات متحده مناسبت های دیپلماتیک وجود ندارد. عمان به عنوان کشوری میانه‌رو در این مذاکرات اشتراک می کند. روز یکشنبه به گفته یک نماینده هیئت آمریکایی که نامش نشر نشد، قسمی از گفتگوها به طور مستقیم جریان گرفت. عباس عراقچی وزیر کارهای خارجی ایران بخش آخرین مذاکره ها را جدیتر و دارای جزئیات بیشتر نظر به گفتگوهای پیشی نامید و افزود مذاکره ها پیشرفت می کنند و ادامه خواهند یافت، هرچند فعلا سنه مذاکره های بعدی معلوم نیست. در ایالات متحده دوری گذشته مذاکره ها را امیدوار کننده نامیدند. بنا به اظهارات شرکت داران مذاکره، موضوع اورانیوم غنی شده همانا برای دستیابی به سازش یک مانع می باشد. عراقچی روز یکشنبه گفت که ایران میزان غنیسازی اورانیوم را میتواند پایان برد، ولی از این کارش پر دست نخواهد کشید. از این پیش فرستاده ویژه ایالات متحده استیون ویتکوف گفت که برای آمریکا دستکشی ایران از غنیسازی یک طلب بسیار مهم و کلیدی می باشد. وزیر کارهای خارجه عمان بدرال بوسعیدی گفت که هر دو طرف گفتگو در جریان مکالمه ها فکرهای مفید و نابی به خاطر دستیابی به سازش بیان کردند. پرزیدنت دونالد ترامپ میگوید مقصد آمریکا این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد. واشنگتن طلب دارد که برنامه هسته‌ای ایران بسته شود. تهران میگوید برنامه هسته‌اش برای ایجاد سلاح هسته‌ای روانه نشده است. مقامات در پولش رضایت خود را برای کار کنسولگری روسیه در شهر کراکوف بیکار میکنند. به قول وزیر کارهای خارجه پولش رادوسلاو سیکورسکی، چنین قرار بعدی آن قبول شد که ثابت شد ترکیش را در یک مرکز تجارتی واقع در شهر ورشو سال گذشته ساختارهای مخصوص روسیه تشکیل کرده بودند. معلوم نیست که کاری کنسولگری کی به آخر میرسد. روز 11 می مقامات پولش ساختارهای ویژه روسیه را در آتش زدن مرکز تجارتی ماریویلسکا 44 در شهر ورشو در ماه می سال 2024 گناهکار کردند. در این باره رهبران وزارت کارهای داخلی، عدلیه و دادستانی کل این کشور اشاره داده گفتند که سوختار در نتیجه مخصوص آتش زدن بنا با فرمایش ساختارهای ویژه روسیه رخ داد. چون این خلاصه به گفته آنها در پی تحقیق موشکافانه به دست آمده است که در آن این چنین خدمات ویژه لیتوا هم اشتراک کردند. نخست وزیر پولش دونالد توسک در ایکس نوشت قسمی از جنایتکاران دستگیر شدند که دیگرها شناسایی و مورد جستجو قرار دارند. پلیس دوشنبه میگوید از خودکشی یک زن با دو فرزند خردسالش پیشگیری کردند. با اطلاع رسمی این زن 38 ساله میخواست خود و دو فرزندش را به دریای دوشنبه پرتاید. حادثه شامگاه 10 می رخ داده است. مقامات بدون شرح زیاد نوشتند یک کارمند پلیس و دو ساکن که در نزدیکی جای حادثه بودند، زن و فرزندانش را از هلاکت رهاندند. هنوز معلوم نیست که این زن با چه دلیل خواست است خود و فرزندانش را نابود کند. مقامات میگویند زن زیر نظارت پزشکان بوده، سبب حادثه و حالت روحی و روانی نامبرده معین کرده خواهد شد. این بار اول نیست که زنان در تاجیکستان خود و فرزندانشون را به دریا می پردازند. عین این حادثه قبلا در چند منطقه های تاجیکستان ثبت شده است. روانشناسان خشونت خانوادگی را یکی از سبب های دست به خودکشی زدن زنان می دانند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. هوا بیدابدن جمعیت با او درو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوب هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی دعوت کرده است که برای مذاکرات با روسیه فوراً راضی شود. کیف و کشورهای غربی پای فشاری دارند که اول آتش‌بس 30 روزه جاری شود تا فرصتی باشد که گفتگوهای دیپلماتی انجام شوند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. ولادیمیر پوتین نیمه شب 11 می پیشنهاد کرد که مذاکرات مستقیم روسیه و اوکراین از سر گرفته شود. پوتین خواستار آن شد که گفتگو از روز 15 می در شهر استانبول ترکیه آغاز شود، جایی که سال 2022 نمایندگان روسیه و اوکراین بار اخیر روبرو صحبت کرده بودند. دونالد ترامپ 11 می در شبکه اجتماعی خود روس سوشال نوشت مقامات اوکراین باید به مذاکره پیشنهاد کرده روسیه فوراً راضی شوند. ترامپ در این نوشته خود به شرط کلیدی اوکراین یعنی آتش‌بس 30 روزه چیز اشاره نکرده است. این در حالی است که آتش‌بس از جانب رهبران کشورهای اتحادیه اروپا دستگیری شده با آمریکا نیز موافقه شده بود. رئیس جمهوری روسیه گفت که بررسی مسئله آتش‌بس در استانبول منطقی است. دونالد ترامپ در شبکه تروس سوشال نوشته است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواهان آتش‌بس با اوکراین نیست. جای این پوتین پیشنهاد کرده است که روز پنجشنبه در ترکیه برای مذاکرات درباره پایان احتمالی خونریزی ملاقات کنند. اوکراین باید فوراً به این واخوری راضی شود. در این مذاکرات حداقل فهمیدن ممکن است که آیا سازش امکان پذیر هست یا نه. در عکسی حال رهبران اروپا و ایالات متحده آمریکا وضعیت را دقیق خواهند دانست و موافق آن عمل میکنند، نوشته است ترامپ. در عین حال رئیس جمهور آمریکا اضافه کرده است که شبهه دارد که اوکراین میتواند با پوتین به سازش بیاید. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی بعد از اظهار نظر ترامپ در تلگرام نوشت اوکراین از حد 12 می انتظار آتش‌بس کامل و پایدار است تا شرایط ضروری برای گفتگوهای دیپلماتیک فراهم شود. زلنسکی همچنین نوشته است که آماده است که با همتای روسش ولادیمیر پوتین در ترکیه شخصا گفتگو کند. روز پنجشنبه پوتین را شخصا در ترکیه انتظارم. امیدوارم که این بار روس‌ها یگان بهانه پیش نمی‌آورند برای آنکه نمی‌توانند، نوشته است زلنسکی. رئیس جمهور اوکراین مستقیم به نوشته دونالد ترامپ واکنش نکرده است. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در صحبت با پوتین از آمادگی کشورش برای میزبانی مذاکرات روسیه و اوکراین خبر داده است. آخران گفتگوهای مسکو و کیف سال 2022 محض در استانبول برگزار شده بدون نتیجه به انجام رسیده بود.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود.
دادستانی ناحیه عینی به تحقیق مرگ 8 شهروند افغانستان در یک کان انگشت در تاجیکستان شروع کرده است. در این باره یک منبع در خدمات نظارت در ساحه صنعت و کوهکاری 12 می به رادیو آزادی خبر داد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به گفته این منبع تنها بعد تحقیق دادستانی و معین شدن سبب‌های حادثه مقامات رسما مسئله را شرح می‌دهند. در باره جان باختن 8 کارگر افغانستانی در یک کان انگشت در ناحیه عینی اول شده رسانه های افغانستان خبر دادند. به اطلاع رسانه های این کشور حادثه بعد از ظهر 9 می رخ داده است. تلویزیون ملی افغانستان که زیر نظارت طالبان است روز 10 می با تکیه بر ریاست آمادگی مبارزه با حادثه‌های طبیعی طالبان در ولایت دایکندی خبر داده است که همه قربانیان ساکنان همین ولایت هستند. وبسایت هفته‌نامه 8 صبح با نشر عکس‌های این 8 نفر نوشت که حادثه در یکی از کانهای انگشت ولایت سغد رخ داده است. با گزارش روزنامه اطلاع روز سبب ترکش گاز درونی کان بوده است. منبع اطلاع روز می‌گفتند این کارگران برای یک زیر شرکت فراز کار می‌کردند. نه مسئولین شرکت پیمانکار افغانستانی و نه همکاران تاجیکستانیشان تا لحظه نشر این خبر در رابطه با این اظهار نظر نکردند. فراز به نزدیکان رئیس جمهوری تاجیکستان مربوط است که سال 2020 اعلان کرد که فعالیت خود را قطع می‌کند. هرچند تحقیقات ژورنالیستی نشان دادند که شرکت‌های زیرتابعی فراز همانا به فعالیت خود ادامه می‌دهند. مقامات تاجیکستان درباره این حادثه رسما چیزی نمی‌گویند.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
می خواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را می بینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
قفس برای مهاجران، محدودیت های بیشتر در روسیه بیانگری چیست؟ پادکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خرسند خرمف هستم. وزارت کارهای داخلی روسیه در عرصه مهاجرت کاری معیارهای نو پیشنهاد میکند. نظام زندگی تحت نظارت. در این مورد پایگاه خبری روسیه روز 28 نوامبر گزارش دادند. این معیارهای تازه نسبت به شهروندان خارجی که برای اقامت در روسیه اساس ندارند یا هنگام درآمدن به این کشور معلومات نادرست می‌دهند پیشنهاد شده است. در صورت قبول قانون، شخصانی که در قلمرو روسیه بدون اساس قرار دارند از حق ثبت دولتی، صاحبکاری انفرادی، گرفتن اموال منقول و غیر منقول، کشودن حساب بانکی، ثبت ازدواج، انتقال پول، راندن ماشین و غیره محروم می شوند. پیشنویس قانون تنها بخشی از کارزار است که از بهار امسال در روسیه ادامه دارد. از آن زمان به این سو مهاجران در مسجدها، باشگاه‌های ورزشی، ساختمان‌ها و موضع‌های تجمع آدمان مورد بازداشت قرار می‌گیرند. اقدام ضد مهاجران با کارزار گسترده اطلاعاتی امراه است که سیاستمداران سطح گوناگون، شخصیت‌های مطرح و ورزشگران را در بر می‌گیرد. چند نمونه: والری فادیف، سردار شورای حقوق انسان، پیشنهاد کرده است کودکانی که با زبان روسی صحبت نمی‌کنند با مکتب‌ها پذیرفته نشوند. کریل کابانوف، رئیس کمیته مبارزه با فساد، خواهان تنظیم مقررات رفتار مهاجران در مکان‌های اجتماعی شد. الکسی ژوراولوف، معاون اول کمیته دفاع دومه دولتی، پیشنهاد کرده است آنهایی که شناسنامه روسیه دارند به زور به خدمت سربازی برده شوند. میخائیل ماتوییف، وکیل دومه دولتی از حزب کمونیستی روسیه، ایجاد بتالیون‌های تاجیک و فرستادن آنها را به جنگ در اوکراین پیشنهاد کرده است و اینچنین در چند اقدام ضد مهاجران دست دارد. سرگئی میرونوف، رئیس حزب روسیه عادل، گفته است به همه کشورهای آسیا مرکزی نظام روادی جاری شود. این سیاستمدار روس اینچنین میخواهد خانواده های مهاجران را به مسئولیت جمعی بکشد که قانون های روسیه را نقض کردند. پاتریارخ روس کریل نیز در این موج ضد مهاجرت اشتراک پررنگ دارد. با باور او، مهاجرت بی نظارت برای فرهنگ و سنت روسیه تهدید میکند. در پیش بردن کارزار ضد مهاجرت، پایگاه های خبری ملیگرا به مانند царград اشتراک فعال دارند. در تورنمای آن بیشتر از 100 مطلب ضد مهاجران نشر شده است. اینچنین صحیفه مگا ناسیونال در تلگرام نوشته های راست افراطی را به طور فعال نشر می کند. جالب این است که این مطلب های بیگانه ستیزانه همراه نوارهای پخش می شوند که شهروندان عادی به گمان غالب با آنها دسترسی ندارند. جنبشی به نام جامعه روسیه در موج ضد مهاجران سهم مخصوص دارد که خود را به عنوان نگهبان سنت های روسیه معرفی می کند. اما در عمل در وقتی عملهای پلیس روسیه به مهاجران پیدا می شود، نمایندگان این جنبش در پیدا، بازداشت و تحریم کردن فروشگاه های مهاجران نیز کمک می کنند. رینات کریموف رئیس اتحادیه مهاجران کوری تاکید می کند که این روند ضد مهاجران در پسمنظر جنگ اوکراین و خواست شهروندان روسیه جریان دارد.
می خواهند که مهاجران صاحب شناسنامه روسیه در مسئله جنگ اوکراین با آنها هم نظر باشند. از این رو سیاستمداران، رهبران احزاب و شخصان دیگری مطرح تحت فشار افکار اجتماعی هرگاه دست به چنین ابتکارها می زنند و به این نظرند که این وضعیت عرصه مهاجرت را بهبود می بخشد.
مقامات قدرتی روسیه چنین کارزار را چاره پیشگیری می نامند. به گفته آنها این اقدام در پس منظر افزایش یافتن جنایت در بین مهاجران راه اندازی می شود. طبق اطلاع مقامات حفظ حقوق روسیه، در نیم ساله اول سال 2023 شهروندان خارجی در قلمرو این کشور 22,400 جنایت کرده اند که 6.3% از سال گذشته بیشتر است. اما در این حال جنایات مهاجران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل کمتر از 2% از کل جنایات انجام شده در روسیه را تشکیل می‌دهد. کریم علیف، کارشناس امور مهاجرت، می‌گوید ساختارهای حفظ حقوق روسیه در پس‌منظر کاهش دادن نظامیان خود در اوکراین در میان مهاجران فضای ترس را ایجاد می‌کنند. به گفته وی این نوع پیشگیری از رویدادهای احتمالی منفی برای مقامات قدرتی و حکومت می‌باشد. با گفته تاریخ‌دان و کارشناس مهاجرت سرگئی آباشین، نه همه گفته‌های ضد مهاجران به قانون بدل می‌شوند، بلکه برای ایجاد فضای مهاجرستیزی گفته می‌شوند.
получили довольно широкое распространение. То есть они и раньше были распространены в политической элите, но они как бы компенсировались, во-первых, экономическим блоком, да, потому что
قبلاً همچنین موضع‌گیری‌ها در بین نخبگان سیاسی وجود داشتند، اما توسط بخش اقتصادی جبران می‌شدند، زیرا اقتصاد به جلب مهاجران علاقه‌مند است. غیر از این، حامیان حفظ حقوق و فعالان لیبرال نیز که خواهان تنظیم مهاجرت هستند، از تصویب چنین قانون‌ها پیشگیری کردند. اما در طول سالهای اخیر در روسیه ایدئولوژی محافظه‌کارانه قوت گرفته است و قشر لیبرال عملا از حوزه های تصمیم گیری کنار زده شد. تاثیرگذاری صاحبکاران نیز کاهش یافته است. حالا می بینیم که در عرصه سیاسی افرادی با دیدگاه های محافظه‌کارانه و ملت‌گرایانه دست بالا دارند. آنها به حوزه قانونگذاری دسترسی بیشتری دارند.
политических решений, а экономисты тоже, ну как бы предприниматели тоже, ну как бы потеряли многие.
در مورد اینکه آیا واقعاً محدودیت‌های عرصه مهاجرت روسیه وارد قانون‌گذاری می‌شوند، چیزی گفته نمی‌تواند. بنابر آن که اقتصاد روسیه به قوای کاری نیاز دارد، نیاز به حفظ رابطه با کشورهای صادرکننده نیروی کار و همچنین علاقمندی به جلب آنها به عرصه نظامی نیز وجود دارد.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی سیر جهانی جودا گرند سلیم یا تاسکلاه بزرگ قزاقستان به مدال ماندند. موسم نوی مسابقات لیگ فوتبال بانوان تاجیکستان ماه می آغاز شده، ماه نویبر به پایان می رسد. این افغانی های ورزشی را از من نرسالله لطیف بشنوید. پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی سیر جهانی جودا گرند سلم یا تاسکلوه بزرگ قزاقستان که از 9 تا 11 می در پایتخت این کشور شهر آستانه دایر گردید به مدال ماندند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا در قزاقستان گرند سلم بیش از 350 ورزشکار از 44 کشور اشتراک کردند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 8 ورزشکار داخل بود که در رقابت ها بین مردان در 5 وزن شرکت ورزیدند. در بین گوشت گران تاجیک تنها پهلوان شناخته بهروز خواجه‌زاده 30 ساله تجربه بزرگ اشتراک در چنین مسابقات سطح جهانی را داشت. وی که در وزن تا 73 کیلو در دور اول آزاد بود، در دور دوم بر ارمن اگایان از دسته فدراسیون بین المللی جودا پیروزی به دست آورده به دور 8 نهایی راه یافت. ولی در این مرحله خواجه‌زاده از اسدبک نوربوتایو ازبکستانی شکست خورده از حق ادامه مبارزه محروم گشت. پهلوانان جوانی تاجیک مسعود احمدزاد در وزن تا 73 کیلو، محمد یوسف زاده و سنت الله موسایف هر دو در وزن تا 81 کیلو در دور سیوم از رقیبانشان مغلوب شده از ادامه رقابت ها به نصیب ماندند. 4 پهلوان دیگری تاجیک، عبدالله ققنشویف، اکرام شمسف هر دو در وزن تا 60 کیلو، میزرابشاه لایقف در وزن تا 90 کیلو و محسین ملایف در وزن تا 100 کیلو در دور اول شکست خوردند. در حساب عمومی دسته منتخب فدراسیون بین المللی جودا با کسب 5 مدال، 3 نشانی طلا و 2 نقره مقام اول را صاحب شد. منتخب کره جنوبی با کسب 3 مدال طلا جای دوم، منتخب ژاپن با کسب 7 مدال، 2 نشانی طلا، 4 نقره و 1 برنجی زینه سیوم را اشغال کردند. غالبان در هر یک وزن 7 وزن بین مردان و 7 وزن میان زنان با 5000 یورو، برندگان مدال نقره با 3000 یورو و صاحبان نشانی برنجی با 1500 یورو سرفراز گشتند. ورزشکاران در این مسابقات بین المللی بجز از مدال و جایزه های مالی اینچنین صاحب امتیازها در فهرست جهانی جودا گردیدند. یادآور می شوم سال گذشته در مسابقات بین المللی جودا قزاقستان گرند سلم به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 5 گوشتگیر داخل بود که در سبقت مردان در 4 وزن رقابت کردند. از بین آنها تنها تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو توانست مدال بگیرد. وی در دور نهایی از تاتسورو سایتوی ژاپنی شکست خورده نشان نقره به دست آورد. موسم نوی مسابقات لیگ فوتبال بانوان تاجیکستان ماه می آغاز شده، ماه نویبر جنبست می گردد. در این باره در جلسه وسیع فدراسیون فوتبال تاجیکستان با نمایندگان و مربیان دسته های زنانه اعلان شد. شکل برگزاری مسابقات موسم نو ذکر گردید. 10 دسته زنانه که به 2 گروه تقسیم شدند در 8 مسابقات قهرمانی تاجیکستان برای مدال ها مبارزه می برند. بازی ها در 4 مرحله برگزار می شوند. از هر گروه 3 دسته به قسم نهایی مسابقات راه خط می گیرند. در قهرمانی تاجیکستان بین دختران تا 17 ساله 15 دسته که 3 گروه را تشکیل می دهند شرکت می ورزند. در مرحله اول دسته ها در 3 دور بازی می کنند. غالبان گروه و بهترین دسته زنه دوم به قسم نهایی مسابقات راه می یابند. در گروه دختران تا 15 ساله 20 دسته به 5 گروه تقسیم می شود. غالبانی پنج گروه اینچنین بهترین دسته جای دوم به قسم نهایی مسابقات راه خط می گیرند.
جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بایدا ستیزن بین هم ستیزن،
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز رادیوی آزادی، ویژه برنامه مهمانی آزادی را از رادیوی آزادی تقدیمتون میکنیم. مجری و تهیه کننده برنامه من سروین زیرولو. امروز مهمانی ما هستند نورالله عبداللهیف، هنرپیشه مردمی تاجیکستان که با نقش های خاطرمان و برنامه های پند و اندرزیش معروف است.
نورالله عبداللهیف 6 نوامبر سال 1948 در دهه لوچابی بالای ناحیه ورزاب تولد شده، مکتب میانه را در همین دهه ختم کرده است. بعد از ختم مکتب به فکلته صنعت دانشکده آموزگاری در دوشنبه داخل شده، سپس دانشکده صنعت به نام میرزا تورسونزاده را ختم کرده است. بعد از ختم دانشکده از سال 1975 در تئاتر به نام لاهوتی به حیث هنرپیشه و کارگردان فعالیت دارد. سال 2005 عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان را گرفت. اویلدار صاحب 4 فرزند.
هنرمندی معروف که چند پیش بیمار بود شفا یافته است و راضی شد در یک صحبت به سوال های رادیوی آزادی پاسخ بدهد. خوش آمدید به رادیوی آزادی و نخست بگویید که این شب و روز چه حال دارید؟
شکر، اصلا من چندان مهمانم نیستم، چون که من در این رادیو یک چند سال ادای خدمتم کردم. اگر مهمانم باشم به حسابی مهمانوی خیره میدارد از افتش. شکر بد نیست، به هر حال همون به نزدیکی یک مباحثه هاشی مکه تماشا کردم، بعد از اون میپرسند که همین وقت وضع کینو و تئاتر چه خیل است. او هم گفت که کینو امروز در ما مرده است، تئاتر در حالت جانکنی است. و من هم به همین گفی و راضی هم، بنابراین جانکنی میکنیم، کار میکنیم، به هر حال کار هست. شکر.
اگر نستی کونسول شما رو همچون هنرمندی تئاتر و کینو و روی شناسند و نسل بعدی و جوانان شما رو همچون مؤلفی برنامه تربیوی بی‌غرض پند بیشتر می‌شناسند و بگوید که این برنامه کجا شد؟ تو هنوز هم پخش و نشر می شود یا نامش عوض شد؟
می شود. برنامه در همون کانال یکم ما، کانال تاجیکستان بجاست و هر ماه دوبار نمایش داده می شود، فقط با نام اندرز نیاگان. و البته باعث تأسف است، وقتی معینی ندارد، چون که در خودی همون تلویزیون همون سیدکه که پیشتر مثلا ما از روی برنامه می دیدیم که اون روز چی حاضر همون برنامه سازی قریب که در چیهای ما نیست، در تلویزیون های ما نیست. مثلا تئاتر رپرتواری خودش دارد، می دانند که کدام سپکتکل کدام سپکتکل آقای می شود. در اینجا همون از روی چیشون اصلا روزای جمعه، هر روز جمعه شب بعد اخبار باید این چیز رود.
با اون که بلوگران زیاد شدن، اونهایی که در از طریق شبکه های اجتماعی از جمله یوتیوب و اینستاگرام همین گونه برنامه های تربیتی آماده میکنن، نه همشون، بعضی تا هنوزم به غرسپند و اونه که نامش دیگر کرد او، اما هنوزم پخش و نشر میشد، مخلصاش از دست نداد است.
به نزدیکی همین نوریدین سعید یک گپی خوب گفته است، گفته است من کسی هم میدونم که تمام تاجیکستان میشناسد. بعد گفتن که کی؟ گفته است که همین نورالله عبدالله. از روی اون که در حقیقت همون اونهایی که اشتراک میکنند در این برنامه چی میکنند، اگر از این سطح نگاه کنیم گویا که بوی ندادیم تماشابینمونه. تماشابین تلویزیون از تماشابین تئاتر فرق دارد. مثلا برنده تلویزیون نمی بیند که او را چند کس تماشا کرده استاده است، برای همین وقت کارش کردن می گیرد. در تئاتر دیگر خیلتر تئاتر ما تماشا بینم می بینیم، اکتیور تماشا بینم می بیند و حس می کند که کدام کانتینگن در تالار نشسته است و وابسته به وای که این نمایش نامه به همین دردی وای می خورد یا نمی خورد. این بسیار چیز دور مایان میکنه.
یعنی کار تئاتر مشکل تر است.
بله بله بله. کار تلویزیون باشد گویا که جوابگری تماشابین ندارد، فقط از همین مایان کرده میشود که اگر در کوچه ناگهان تیر شناسند، یعنی من بی غرض بنده دیده من و همین تماشابین تئاتر دیگر خیلی تر است و علاقه میشناسد و علاقه میداند.
استاد در باره برنامه تربیتی به غرض پند گفتم، پیشتر هم گفتم حاضر همین خل رولیکو و نوارهای کوتاه در شبکه اجتماعی از طرف گروهی از جمله بلاگرها پخش و نشر می شود. نظر شما به این گونه برنامه ها چی است؟
اکنون چیزی خوب هر قدر بسیار باشد من مقابل نیستم هیچ گو، فقط همین که خودی فرهنگ اونی که این چیز رو میبرد باید برابر گفته اون بزرگان باید باشد. از صاحب همین خیل اومده است، هر کس زیروزن خود در عالم است هوشیار، عالم به چشم مستان گلزار می نماید، در پشتی در فتاده مستی و هوشیاری، در هر که هر چی باشد رفتار می نماید و دشواری ندارد راه فنا، ولیکن راهی که بی رفیق است دشوار می نماید. من به این بلاگرها فقط موفقیت می خواهم و بسیار خواهش دارم که احتیاط کرونا به این چیز معامله کنند، یعنی که اگر او نمی دانم یک بیت فردوسی باشد یا یک روبایی خیام باشد یا که یک غزلی حافظ، باید در پایه مدنیت ان همون حافظ باشد گوینده، آنگاه وای به دردی کس میخورد اونگو. و عموما کاری خوب است، کاری نیکی و کاری من راضی هم که باشند، بسیارتر باشند با خوبتر.
استفاده لهجه، نظرتون با استفاده لهجه در صحنه و نمایشنامه های حجوی چگونه است؟
اصلا زبان دراماتورگیا از زبان ادبی فرق دارد. یعنی که وقتی که ما مقاله در نمیدانم روزنامه یا که هفتوار می نویسیم، این چیزی دیگر است. وقتی که آدمی زنده از صحنه گپ می زند یا که وای فرق ندارد که وای صحنه هجوی است یا که صحنه دراموی است، اگر وای ادرسی معین داشته باشد، یعنی قهرمان، مثلا قهرمانی من، قهرمانی که من اجرا میکنم، شاید از کجای خوجند باشد، از روی نوشته مؤلف، پس هیچ ضرر ندارد که وای در اونجا از کلمه های از لهجه از وای استفاده برد، یا وای از کلا باشد یا که از پامیر باشد. من حتی دو سه منالوگ مخصوص برای همین نوشتم، برای همین چی وای، چونکه یک گفته رسول غمزه عطف است، بسیار خوب گفته است وای. ما که اصلا در همون گفته های همون رسول غمزه عطف و چنگیز ایدمه عطف و شعر لایق و ترتناده کلون شده، وای گفته است من از آن می فخرم، از آن می بولم که در داغستان خوردکه که من جمله من تو را دوست می دارم به شش لهجه می گویند. انا در تاجیکستان ما هم همین چیز هست، فقط اینا به یک رویه موندن در کار نیست که گوییم که هم در اخبار همین چی حس کرده می شود که کلمه ها
لهجه
دارد، آلوده شده است، تمام چی شده است، همه اینه جدا کردن در کار. و قهرمانی که مثلا در صحنه تئاتر اجرا میکند، اون میتواند آزادانه که اگر این همون یکان زنک جنجالی مثلا نمیدونم کلوبی باشد مرحمت، یا که زنک شطاه حساری باشد، چرا استفاده نبرد؟
استاد، بسیاری از هنرمندان خود را از سیاست کنار میگیرند. صحنه هنر بدون سیاست و آزادی سخن بوده میتواند؟
آرزوی من این فقط آرزوی من که فرهنگ، صنعتکار و من صنعتی تئاتری خصوصا باید همچون دین از دولت جدا باشد. خیلی که دین و دولت های خودشان حرمت میکردگی، دین از الهیده است، دولت برای خودش و دیندار همون کانستیتوسی همون دولت ریایه میکند و باقی کاری خودش است. در تئاتر هم عیناً باید همین کار باشد. تئاتر باید سخنی آزاد گفته تواند و زیر نظارت سیاست بودن این تئاتر را نابود میکند. تئاتر اون وقت تئاتر برای یک چه ایدخانه تبدیل میابد که انا سالی نو میگذرانیم، انا تبریک میکنیم. و در پیسه ها وقتی که این چیز پیدا میشود، تماشوبین به این چیز ذوقش کمتر است، چون که از رادیو همین گپ میشنود، از تلویزیون همین گپ میشنود. تئاتر بیشتر بدیعیت می پرستد، او باید بدیعیت، انا در بدیعیت چقدره که می خواهد سیاست وارد کردن گیرد همون چی وای. مثلا این کوری ریژیسور است، این کوری وای است که با کدام چی، مثلا هزارها سالها پیش نوشتگی اثرهایی که ایدیپ، انا بیند وای چقدر بدیعیتی بای دارد، هرچند اونجا پوری سیاست است. وقتی که درونی وای فکر میکنی وای سر تا سر سیاست است همه چی و سر تا سر باز دینم هست اونجا با همه چی یعنی اونجا تمامی وای صفاقل 3000 تا 3500 تا پیش نوشته است و مردم آگاه کرده است که از قسمت جای گریز نیست و همین چیز تو امروز رواست و در همین چیز اونجا اگر درونی متن نگاه کنی متنهایی هست که مثلا یکی از قهرمانهایی بگوید که اون دهشتی که امروز در افین شده استاده است کودکان در بطن مادر تولید نیافته نابود می شوند و جو یعنی که جنگ اتمی اونجا به حضور می بینید که چی شده است یا کودکان تماما بیوی تولد می شوند بی سر و پای و بی کله قهرمان های وی می گوید یعنی که وی علاقه جنگ اتمی دید 3500 رو پیش دیده است مرحمت سیاست اونجا استفاده برند لیکن وقتی که از بالای وای نظارت میکنند که انا این چیه گفتن ممکن و این چیه نی اونگو تیاتر عموما وقتی که توپ ها سخن میگویند اولیه های صنعت و فرهنگ خاموش میموند
بعضی از همزمان های ما بیرحم شدند میزنند میکشند غارت میکنند فیرد میدین دروغ میگویند چرا؟
البته هر دور و عصر انسانی خودش تربیت میکند خودش میبرارد لیکن مثلا اگر در کودکی ما بین همسینف ها مثلا یا بین یکان رفیق همان جنگ و جنجال میشود ما میدونستیم که تا کجا ممکن مثلا گفتی وای که دیدیم که از بینی وای خون آمد یا از بینی مو وای پس میکرد حاضر من دیدم کودک که من پیشم مکتب در پیش خونم کودک که سینفی یک در راه او کم کدام رفیقش هم در چشمای هر دوش مرگ میبینی از هیچی نمیگردد همون رحم وقتی که در او کودکی که هولی سینفی یک و این سینفی یک است یا دو به اینها چی شده است
نبودن کی را بیشتر احساس میکنید؟
یعنی اون دوستانی که من همراهشان کار میکردم اون از هم در همین چی وی سورینیسا پرکنوری دویدوی میمن هم کرسونم و اینا همشون هم کرس احمد شو الفت شوی قیومیدین چه قلب در هر قدم هم حس میکنم چقدر گم کرده استادم
خب پس بودن کی به شما نیرو میبخشد؟
فرزندانم اویله و من سه بچه و یک دخترچه دارم و باز یک دو فرزندی که به فرزندی قبول کردم شانه در همون خانه من تربیه یافتن کلام شدن تا امروز هستن و من از همشون مینت دارم خیلی خوب
شنونده عزیز شما ویژه برنامه مهمانی آزادی رو از رادیو آزادی شنیدید و در مهمانی ما بودن نورالله عبدالویف هنرپیشه مردمی تاجیکستان تا صحبتی دیگر در همین برنامه خیر خدا نگهدار
سه خبرای جهان و تاجیکستان را دوام 15 دقیقه در برنامه اخبار آزادی پیشنهاد شما میکنیم. سلام بینندگان عزیز، امروز 12 می است و در اول با سرخطی موضوع ها توجه کنید. تاجیکستانی مرگ 8 افغانستانی را در نویه عینی تحقیق میکند. فاجعه 9 می در یکی از خانهای انگشت رخ داده است. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه برای پایان دادن به جنگ خواستاری مذاکرات مستقیم با اوکراین شد. زلنسکی گفت برای ملاقات آماده است. و بازار هولبوک که دو ماه قبل با دستور رئیسی نویه وسیع موقتا بسته شده بود، بعد از اصلاح کمبودی ها به فعالیت آغاز کرد. دوستانی نویه عینی با تحقیق مرگ 8 افغانستانی در یک کنی انگی شروع کرده است. در این باره یک منبع در خدمات نظارت در سوای صناعت و کوهکاری 12 مای با رادیو آزادی خبر داد. با گفته این منبع، تنها بعد تحقیق دوستانی و معین شدن سببهای حادثه مقامات رسمان مسئله را توضیح می دهند. رسانه های افغانستان خبر دادند که 8 ساکنی ولایت دویکندی بر اثر ترکشی گاز در یک کنی انگیش در شمال تاجیکستان جان باخت. همکارم طوری سفر جزئیات این خبر را از رسانه های همسایه کشور پیدا کرد و قبل از برنامه در صحبت از او در برای جزئیات فاجعه سوال کرده.
وبسایت افتانامه معروف افغانستان با نام 8 صبح با نشر عکس‌های این 8 نفر نوشت که حادثه در یکی از کانهای انگشت در ولایت سوخت رخ داده است. روزنامه تیلای روز با نشر عکس‌های قربانیان نام آنها را هم آورده است که علامتی از درستی خبر در برای فاجعه است. به نوشته تیلای روز، فلاکت روز جمعه 9 می و در یک کانی انگشت سنگ در ناحیه عینی رخ داده است. با قول روزنامه، سبب فاجعه و مرگ کانکن‌های افغان ترکش گاز در کانی انگشت بوده است. اطلاع روز می نویسد که جسدهای این افراد صبح شنبه 10 می به افغانستان برده شد و نیمه روزی به ولایت قندوز رسیده است. این منبع افزود که کارگران از اهل افغانستان برای یک شرکت پیمانکار افغانستانی کار میکردند. منبع اطلاع روز از مسئولین این شرکت رئیس روح الله و تقی دلسوز نام برده و گفته است که آنها با یک زیر شرکت فراس همکاری دارند.
از همکارم همچنین پرسیدم که نظر مقامات تاجیکستان و افغانستان و شرکت هایی که کارگران افغان را برای کار به کان نویه عینی بردن چی هست؟
نه مسئولین شرکت پیمانکار و نه همکاران تاجیکستانیشان تا لحظه نشر این خبر هیچ چیزی درباره فلاکت نگفتند. در اداره حالات فوق‌العاده در ناحیه عینی رخ دادن چون این حادثه را به رادیو آزادی تصدیق نکردند. یک مسئول این اداره روز 11 می به رادیو آزادی گفت در حالت رخ دادن چون این حادثه ها نجات بخشان را باید دعوت کنند، ولی کسی به آنها در این باره خبر نداده است و حالا معلوم هم نیست که شهروندان افغانستان چی گونه به تاجیکستان آمده بود و در کنی انگشت عینی به کار گرفته شدند. کنی مذکور یکی از کنهای کلانترین انگشت در شمال تاجیکستان است و رعایت نکردن معیارهای بی‌خطری در آن را سبب فلاکت و مرگ کانکن ها می دانند. یا انگشتکنی خودسرانه هم در گذشته سبب مرگ کانکن ها شده است. ماه ینوری همین سال در کنی انگشت فانیغرام یعنی 3 کانکن بر اثر فرو ریختن کان به هلاکت رسیده بودند.
تشکر همکارم طوری سفر. در برای مرگ 8 انگشتکن افغانستانی در یکی از کانهای انگشت در نویه عینی در تاجیکستان صحبت میکرد. بینندگان گرامی، در صورت بعد از آمدن شرح مقامات تاجیکستان و جزئیات دیگری فلاکت حتما شما را در جریان میگذاریم. رو میرویم به موضوعهای دیگر. ولادیمیر پوتین نیمه شب 11 می پیشنهاد کرد که مذاکرات مستقیم روسیه و اوکراین اثر گرفته شود. پوتین خواستاری آن شد که گفتگو از روز 15 می در شهر استانبول ترکیه آغاز گردد. در پاسخ رئیس جمهوری اوکراین گفت آماده است با ولادیمیر پوتین روبرو صحبت کند. گزارشی را درباره احتمال مذاکرات صلح اوکراین و روسیه از خبرگزاری رویترز همکارم خیرومان بقازاده تقدیم میکند.
Владимир Зеленский, رئیس جمهوری اوکراین, با پیشنهاد ولادیمیر پوتین, پرزیدنت روسیه, درباره مذاکرات مستقیم برای پایان دادن به جنگ احتیاط کارانه پاسخ داد. پوتین در این باره روز شنبه ضمن سخنرانی تلویزیونیش در کرمل و با گذشت بیش از 3 سال از آغاز جنگ بر ضد اوکراین صحبت کرد. دونالد ترامپ, پرزیدنت آمریکا, که میخواهد همچون رئیس جمهوری صلح‌جو در یادها ماند, پیشنهاد پوتین را روز احتمالی بزرگ برای روسیه و اوکراین نامید. ترامپ برعکس رئیس جمهوری سابق جو بایدن از طلب خروج فوری نیروهای روسیه از اوکراین دست کشید و به هر دو جانب فشار آورد تا با آتش بس موقتی راضی شوند. زلنسکی و دیگر متفقان غربی به این پیشنهاد مخالفت کردند و گفتند که آتش بس به روسیه امکان می‌دهد که نیروهایش را برای حمله‌های مینبعده از نو جابجا کند, اما زیر فشار آمریکا پیشنهاد آتش بس موقتی را قبول کردند. رهبر اوکراین گفت این علامت مثبت آن است که روس‌ها بالاخره امکان ختم جنگ را بررسی می‌کنند, اما قدم اول برای ختم همه گونه جنگ آتش بس است, گفت او.
ما با آن توجه خواهیم کرد که چی طور می شود امنیت واقعی و پایدار را تامین کرد و کفالت آن را داد.
روز شنبه زلنسکی و دیگر رهبران اتحادیه اروپا اظهار کردند که از آتش بسی 30 روزه که قدم اول است پشتیبانی می کنند.
پیشنهاد درباره آتش بسی 30 روزه که حالا واضح بررسی می شود.
این آتش بس بدون شرط برای 30 روز است.
اما با قول پوتین همه گونه آتش بس یک مسئله مذاکرات خواهد بود که به گفته او احتمالاً در آخر همین هفته در استانبول دایر می شود. پرزیدنت روسیه افزود که امکانی به موافقه رسیدن در ترکیه را درباره بعضی سازش ها و آتش بس نو از احتمال دور نمی داند, اما این قدم اول در راه صلح استوار خواهد بود, گفت او. پوتین گفت روسیه چند گزینه آتش بس را پیشنهاد کرده است, از جمله قطع حمله ها به انشاءات انرژی, آتش بس در ایدی پوک و اخیراً آتش بس 72 ساعته برای تجلیل از 80مین سالگرد پیروزی شوروی در جنگ دویم جهان. اما هیچ یک از اینها ثابت نبود و طرف ها یک دیگر را در رعایت نکردن آتش بس متهم می کردند.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. مقامات در جنوب تاجیکستان اجازه دادند تا یکی از کلانترین بازارها در نویه وسیع دیگر باره به فعالیت آغاز کند. کار این بازار برای جای داشتن کمبودی ها متوقف شده بود. فعلا تاجران حق دارند هفته 2 مرتبه محصولات خود را به فروش برارند. ساکنان میگویند برای نسبتا ارزان تر بودن نرخ مال به این بازار میآیند. محمود جان رحمت زاده در همین باره گزارش میدهد.
بازار هولبوک ناحیه واسه که 2 ماه قبل با دستور رئیس ولایت موقتا بسته شده بود, پس از اصلاح کمبودی ها دوباره به فعالیت آغاز کرد. مقامات بازار میگویند که بعد از رفع نارسایی های موجوده از حکومت اجازت فعالیت را دوباره دریافت نمودند. حالا به تاجران اجازه داده شده است که در روزهای دوشنبه و جمعه محصولات خود را به فروش برارند.
بازار هولبوک همه بازارش, چی لباسه باشه, چی خوراک باشه, چی مال بازارش, از این پس هم روزی دوشنبه کار میکند, هم روزی جمعه.
مسئولان بازار به حکومت محلی طرح نوی بازسازی بازار را پیشنهاد کردند. بنابر آن ماشین های بارکش باید در داخل بازار جایگیر کرده شوند. این اقدام به مقصد تامین ترتیبات و بخطری حرکت در اطراف بازار عملی میگردد. رئیس ناحیه وسه جمشید شریف زاده نیز دستور داده است که بازار به شکل دائمی فعال گردد تا برای تاجران و اهالی امکانات های بیشتر فراهم آورده شود.
ما در این بازار که همه بازار دائمی که گفتم, که همه کار شود. بعضی ادمای هستند که چهار تا همه بازار ما روز جمعه, روز شنبه بازار یا بازار دیگر رفتن نمیتونن, خیلی ادم هم هستند.
بازار هولبوک یکی از کلانترین بازارهای ناحیه واسه به حساب می رود و در میان مردم به نام جمعه بازار مشهور است. آن در کنار شاهراه دوشنبه کلاب خروق و راه آهن جایگیر بوده, هر هفته تا 400 تاجر در آن به فروش مشغول می شوند. ساکنان محلی می گویند که نرخ و نواد در این بازار نسبت به دیگر بازارها ارزان تر است. فروشندگان و مسئولین بازار تاکید دارند که مینبعد تمام قاعده ها را جدا رعایت خواهند کرد تا بازار تواند پیوسته و بدون خلل فعالیت نماید. حالا با باز شدن بازار صدها تاجر دوباره به دکان های خود برگشتند.
برنامه را ادامه میدیم. روسیه و قزاقستان روی خط افرادی ممنوع ورود برای شهروندان همدیگر را آماده کردند. به نوشته خبرگزاری دویچه ویله، وجود روی خط بعد راه نیافتن تاریخ نگار روس اندری گروزنی به قزاقستان آشکار شد. سبب گویا انتقاد تاریخ نگار از پرزیدنت قزاقستان بوده است. برای خط شخصانی ممنوع ورود کی وارد شده است و درباره آنها چی اطلاعی هست؟ زرنگز نوروز شو گزارشی نستایش ورمه را در همین باره پیشنهاد شما میکند.
آخری ماه می باید در آستانه بخشیده به روابط روسیه و قزاقستان چند چوره‌بینی برگزار میشد. تاریخ نگار و سیاست‌شناس روس و تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی اندری گروزین هم دعوت شده بود. او با مصاحبه‌های خود در رسانه‌های تبلیغاتی روسیه و استفاده عبارات چون رفیقان نگران از ارزش‌های ملی قزاق و اوکراین سازی قزاقستان شناخته است. گروزین را به پایتخت قزاقستان راه ندادند و اعلان کردند که او در روی خط شخصانی ورودشان به کشور ممنوع است.
Видимо, позиционирующий себя историком господин Грозин.
ظاهرا جناب گروزنی که خود را تاریخ نگار معرفی میکند، اظهارات بدنام ساز خود را در باره توقیف که گویا در دوره رهبری او به اصطلاح ملت گراهای مایل به لیگیون ترکستان به سر قدرت آمدن فراموش کرده است، یا خاطرش مشکل دارد و سخنهای توهین آمیز عاید قزاق ها را یاد ندارد. او بی‌شرمانه گفته است که از نگاه ایدئولوژی قزاقستان با اوکراین سال 2014 نزدیک شده است. اگر او فراموش کرده است، ما در خاطر داریم.
Якщо він забув, то у нас пам'ять.
بنابر نوشته خبرگزاری دویچه وله، در روی خط افراد نامطلوب قزاقستان نامی تینا کاندیلاکی، تیگرن کیوسانیان، الکساندر دوگین، سیاست‌شناس نیکیتا مینتکوویچ، وکیل دومه دولتی یوگنی فیدوروف، سیاست‌شناس ویچسلاف نیکونوف و پیوتر تالستوی آورده شده است. یعنی اونهایی که در برای قزاقستان یا مردم قزاق نظری منفی بیان کردند. وجود چنین فهرست را مقامات قزاق رسما تصدیق نمودند. سخنگوی وزارت کارهای خارجه گفته بود که این تجربه جهانی است. سیاست‌شناس گزیز ابیشف میگوید در سالهای اخیر روابط بین روسیه و قزاقستان به طور چشمرس سرد شده است.
دو طرف مرز گروهی از کارشناسان به این فکر هستند که روسیه و قزاقستان حالا دوره سردی روابط در سطح بیوروکراتی را اثر می‌گذرانند. یعنی در سطح سیاسی مناسبت پوتین و توقیف شاید مثل پیش خوب باشد، ولی تغییرات دموگرافی در هر دو کشور و تغییر ایلیده ها سبب شده که روابط گرم و نزدیکی که پیش بین دولت ها بود سرد شده است.
Контакт и та теплота, которая была между государственными аппаратами, существенно остыла.
به گفته ای منبع دویچه وله، روسیه هم در نسبت شهروندان قزاقستان از چوره‌های همسون کار می‌گیرد. ورود دو وکیل پارلمان که یکی حکومت روسیه را پیوسته تنقید و دیگری از اوکراین پشتیبانی می‌کرد به مسکو منع شده است. در فهرست روسیه نام سیاست‌شناسان قزاق داسیم سدپایف و دیماش الجانوف، فاولون مختار تایجون و توگجون کوجالی آورده شده است. کوجالی گفت سبب من بودن ورودش به روسیه را می‌داند. اولا اینکه ما به نزد ساکاشویلی به اوکراین رفتیم. ساکاشویلی شخصی نیست که روسیه از او استقبال کند. سبب دویم البته تشکیل کمک گومانیتری برای اوکراین است. باز من با کیوسیان پاسخ دادم که ما برادر نه همسایه هستیم. این نوار بیش از 1 میلیون بیننده داشت و از روسیه پیام های زیادی غیر دوستانه گرفتم.
رولیک بول بیش از میلیون پاسموتروف.
منبع دویچه وله خبر داده است که روی خط شخصانی ممنوع ورود قزاقستان کلون است و آن فقط از روسیگی های عبارت نیست. فهرست را وزارت کارهای خارجه و داخله و در اساسی بیان اظهارات منفی درباره قزاقستان تهیه کردند. همچنین به روسیه در برابر سیاستمداران و چهره های رسانه ای اکثرا مورخان قزاق را همراه نمی دهند. شخصانی که در روی خط هستند در آخرین لحظه هنگام گذشتن از مرز از این آگاه می شوند.
دوستان عزیز، رسیدیم به پایان نشر نوبتی برنامه. سپاس که ما را همراهی کردید. اما خبرهای از این بیشتر را چون همیشه شما ایزان میتوانید در سامونه ozodi.org و همین گونه در صفحه های ما در شبکه اجتماعی از جمله در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ایکس پیدا کنید. شما را فردا در برنامه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید. وقت و نگهبانی هر یک شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادستانی ناحیه عینی به تحقیق مرگ 8 افغانستانی در یک کان انگشت شروع کرده است. در این باره یک منبع در خدمات نظارت در ساحه صنعت و کوهکاری 12 می به رادیو آزادی خبر داد. در باره جان باختن 8 کارگر افغانستانی در یک کان انگشت در ناحیه عینی اول شده رسانه های افغانستان خبر دادند. به اطلاع رسانه های این کشور، حادثه بعد از ظهر 9 می رخ داده است. تلویزیون ملی افغانستان که زیر نظارت طالبان است، روز 10 می با تکیه بر ریاست آمادگی مبارزه با حادثه های طبیعی طالبان در ولایت دایکندی خبر داده است که همه قربانیان ساکنان همین ولایت هستند. وبسایت هفتنامه 8 صبح با نشر عکس‌های این 8 نفر نوشت که حادثه در یکی از کانهای انگشت ولایت سوخت رخ داده است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. در پایتخت عمان شهر مسقط روز یکشنبه دور 4 مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و ایران آید به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برگزار شد. مذاکره ها از ماه اپریل شروع شدند و رسما مذاکره های غیر مستقیم نام دارند، چون میان ایران و ایالات متحده مناسبت های دیپلماتیک وجود ندارد. عمان به عنوان کشور میانه‌رو در این مذاکرات اشتراک می کند. روز یکشنبه به گفته یک نماینده هیئت آمریکایی که نامش نشر نشد، قسمی از گفتگوها به طور مستقیم جریان گرفت. عباس عراقچی وزیر کارهای خارجی ایران بخش آخرین مذاکره ها را جدیتر و دارای جزئیات بیشتر نظر به گفتگوهای پیشی نامید و افزود مذاکره ها پیشرفت میکنند و ادامه خواهند یافت، هرچند فعلا سنه مذاکره های بعدی معلوم نیست. در ایالات متحده دور گذشته مذاکره ها را امیدوار کننده نامیدند. بنا به اظهارات شرکت داران مذاکره، موضوع اورانیوم غنی شده همانا برای دستیابی به سازش یک مانع می باشد. عراقچی روز یکشنبه گفت که ایران میزان غنیسازی اورانیوم را میتواند پایان برد، ولی از این کارش پر دست نخواهد کشید. از این پیش فرستاده ویژه ایالات متحده استیون ویتکوف گفت که برای آمریکا دستکشی ایران از غنیسازی یک طلب بسیار مهم و کلیدی می باشد. وزیر کارهای خارجی عمان بدرال بوسعیدی گفت که هر دو طرف گفتگو در جریان مکالمه ها فکرهای مفید و نابی به خاطر دستیابی به سازش بیان کردند. پرزیدنت دونالد ترامپ میگوید مقصد آمریکا این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد. واشنگتن طلب دارد که برنامه هسته‌ای ایران بسته شود. تهران میگوید برنامه هسته‌اش برای ایجاد سلاح هسته‌ای روانه نشده است. مقامات در پولش رضایت خود را برای کار کنسولگری روسیه در شهر کراکوف بیکار میکنند. به قول وزیر کارهای خارجه پولش رادوسلاو سیکورسکی، چنین قرار بعدی آن قبول شد که ثابت شد ترکیش را در یک مرکز تجارتی واقع در شهر ورشو سال گذشته ساختارهای مخصوص روسیه تشکیل کرده بودند. معلوم نیست که کاری کنسولگری کی به آخر میرسد. روز 11 می مقامات پولش ساختارهای ویژه روسیه را در آتش زدن مرکز تجارتی ماریویلسکا 44 در شهر ورشو در ماه می سال 2024 گناهکار کردند. در این باره رهبران وزارت کارهای داخلی، عدلیه و دادستانی کل این کشور اشاره داده گفتند که سوختار در نتیجه مخصوص آتش زدن بنا با فرمایش ساختارهای ویژه روسیه رخ داد. چون این خلاصه به گفتی آنها در پی تحقیق موشکافانه به دست آمده است که در آن این چنین خدمات ویژه لیتوا هم اشتراک کردند. نخست وزیر پولش دونالد توسک در ایکس نوشت قسمی از جنایتکاران دستگیر شدند که دیگرها شناسایی و مورد جستجو قرار دارند. پلیس دوشنبه میگوید از خودکشی یک زن با دو فرزند خردسالش پیشگیری کردند. با اطلاع رسمی این زن 38 ساله میخواست خود و دو فرزندش را به دریای دوشنبه پرتاید. حادثه شامگاه 10 می رخ داده است. مقامات بدون شرح زیاد نوشتند یک کارمند پلیس و دو ساکن که در نزدیکی جای حادثه بودند، زن و فرزندانش را از هلاکت رهاندند. هنوز معلوم نیست که این زن با چه دلیل خواست است خود و فرزندانش را نابود کند. مقامات میگویند زن زیر نظارت پزشکان بوده، سبب حادثه و حالت روحی و روانی نامبرده معین کرده خواهد شد. این بار اول نیست که زنان در تاجیکستان خود و فرزندانشان را به دریا می پردایند. عین این حادثه قبلا در چند منطقه های تاجیکستان ثبت شده است. روانشناسان خشونت خانوادگی را یکی از سبب های دست به خودکشی زدن زنان می دانند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی دعوت کرده است که برای مذاکرات با روسیه فوراً راضی شود. کیف و کشورهای غربی پای فشاری دارند که اول آتش بس 30 روزه جاری شود تا فرصتی باشد که گفتگوهای دیپلماتیک انجام شوند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. ولادیمیر پوتین نیمه شب 11 می پیشنهاد کرد که مذاکرات مستقیم روسیه و اوکراین از سر گرفته شود. پوتین خواستار آن شد که گفتگو از روز 15 می در شهر استانبول ترکیه آغاز شود، جایی که سال 2022 نمایندگان روسیه و اوکراین بار اخیر روبرو صحبت کرده بودند. دونالد ترامپ 11 می در شبکه اجتماعی خود روس سوشال نوشت مقامات اوکراین باید به مذاکره پیشنهاد کرده روسیه فوراً راضی شوند. ترامپ در این نوشته خود به شرط کلیدی اوکراین یعنی آتشبس 30 روزه چیز اشاره نکرده است. این در حالی است که آتشبس از جانب رهبران کشورهای اتحادیه اروپا دستگیری شده با آمریکا نیز موافقه شده بود. رئیس جمهوری روسیه گفت که بررسی مسئله آتشبس در استانبول منطقی است. دونالد ترامپ در شبکه تروس سوشال نوشته است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواهان آتشبس با اوکراین نیست. جای این پوتین پیشنهاد کرده است که روز پنجشنبه در ترکیه برای مذاکرات درباره پایان احتمالی خونریزی ملاقات کنند. اوکراین باید فوراً به این واخوری راضی شود. در مذاکرات حداقل فهمیدن ممکن است که آیا سازش امکان پذیر هست یا نه. در عکس حال رهبران اروپا و ایالات متحده آمریکا وضعیت را دقیق خواهند دانست و موافق آن عمل میکنند، نوشته است ترامپ. در عین حال رئیس جمهور آمریکا علاوه کرده است که شبهه دارد که اوکراین میتواند با پوتین به سازش بیاید. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی بعد از اظهار نظر ترامپ در تلگرام نوشت اوکراین از حد 12 می انتظار آتش بس کامل و پایدار است تا شرایط ضروری برای گفتگوهای دیپلماتیک فراهم شود. زلنسکی همچنین نوشته است که آماده است که با همتای روسش ولادیمیر پوتین در ترکیه شخصا گفتگو کند. روز پنجشنبه پوتین را شخصا در ترکیه انتظارم. امیدوارم که این بار روزها یگان بهانه پیش نمیارند برای آنکه نمیتوانند، نوشته است زلنسکی. رئیس جمهور اوکراین مستقیم به نوشته دونالد ترامپ واکنش نکرده است. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در صحبت با پوتین از آمادگی کشورش برای میزبانی مذاکرات روسیه و اوکراین خبر داده است. آخران گفتگوهای مسکو و کیف سال 2022 محض در استانبول برگزار شده بدون نتیجه به انجام رسیده بود.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینه غم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود.
زندگی جز غم ندیدم. دادستانی ناهی عینی به تحقیق مرگ 8 شهروند افغانستان در یک کان انگشت در تاجیکستان شروع کرده است. در این باره یک منبع در خدمات نظارت در ساحه صناعت و کوهکاری 12 می به رادیو آزادی خبر داد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به گفته این منبع تنها بعد تحقیق دادستانی و معین شدن سبب های حادثه مقامات رسما مسئله را شرح می دهند. در باری جان باختن 8 کارگر افغانستانی در یک کان انگشت در ناحیه عینی اول شده رسانه های افغانستان خبر دادند. به اطلاع رسانه های این کشور حادثه بعد از ظهر 9 می رخ داده است. تلویزیون ملی افغانستان که زیر نظارت طالبان است روز 10 می با تکیه بر ریاست آمادگی مبارزه با حادثه های طبیعی طالبان در ولایت دایکندی خبر داد است که همه قربانیان ساکنان همین ولایت هستند. وبسایت هفتنامه 8 صبح با نشر عکس های این 8 نفر نوشت که حادثه در یکی از کانهای انگشت ولایت سغد رخ داده است. با گزارش روزنامه اطلاع روز سبب ترکش گاز درونی کان بوده است. منبع اطلاع روز می گفتند این کارگران برای یک زیر شرکت فراز کار می کردند. نه مسئولین شرکت پیمانکار افغانستانی و نه همکاران تاجیکستانیشان تا لحظه نشر این خبر در رابطه با این اظهار نظر نکردند. فراز به نزدیکان رئیس جمهوری تاجیکستان مربوط است که سال 2020 اعلان کرد که فعالیت خود را قطع می کند. هرچند تحقیقات ژورنالیستی نشان دادند که شرکت های زیر تابعه فراز همانا به فعالیت خود ادامه می دهند. مقامات تاجیکستان در باره این حادثه رسما چیزی نمی گویند.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
خرمنی سیاست پادکست رادیو آزادی.
قفس برای مهاجران، محدودیت های بیشتر در روسیه بیانگری چیست؟ پادکست رادیو آزادی رو میشنوید و من خورسند خرمف هستم. وزارت کارهای داخلی روسیه در عرصه مهاجرت کاری معیارهای نو پیشنهاد میکند. نظام زندگی تحت نظارت. در این مورد پایگاه‌های خبری روسیه روز 28 نوامبر گزارش دادند. این معیارهای تازه نسبت به شهروندان خارجی که برای اقامت در روسیه اساس ندارند یا هنگامی درآمدن به این کشور معلومات نادرست می‌دهند پیشنهاد شده است. در صورت قبول قانون، شخصانی که در قلمرو روسیه بدون اساس قرار دارند از حق ثبت دولتی، صاحبکاری انفرادی، گرفتن اموال منقول و غیر منقول، کشادن حساب بانکی، ثبت ازدواج، انتقال پول، راندن ماشین و غیره محروم می شوند. پیشنویس قانون تنها بخشی از کارزار است که از بهار امسال در روسیه ادامه دارد. از آن زمان به این سو مهاجران در مسجدها، باشگاه‌های ورزشی، ساختمان‌ها و موضع‌های تجمع آدمان مورد بازداشت قرار می‌گیرند. اقدام ضد مهاجران با کارزار گسترده اطلاعاتی امراه است که سیاستمداران سطح گوناگون، شخصیت‌های مطرح و ورزشگران را در بر می‌گیرد. چند نمونه. والری فادیف سردار شورای حقوق انسان پیشنهاد کرده است کودکانی که با زبان روسی صحبت نمی‌کنند با مکتب‌ها پذیرفته نشوند. کریل کابانوف رئیس کمیته مبارزه با فساد خواهان تنظیم مقررات رفتار مهاجران در مکان‌های اجتماعی شد. الکسی ژوراولوف معاون اول کمیته دفاع دومه دولتی پیشنهاد کرده است آنهایی که شناسنامه روسیه دارند با زور به خدمت سربازی برده شوند. میخائیل ماتوییف وکیل دومه دولتی از حزب کمونیستی روسیه ایجاد بتالیون‌های تاجیک و فرستادن آنها را با جنگ در اوکراین پیشنهاد کرده است و اینچنین در چند اقدام ضد مهاجران دست دارد. Сергей Миронов, رئیس حزب روسیه عادل گفته است به همه کشورهای آسیای مرکزی نظام روادی جاری شود. این سیاستمدار روس اینچنین میخواهد خانواده های مهاجران را به مسئولیت جمعی بکشد که قانون های روسیه را نقض کردند. پاتریارخ روس کریل نیز در این موجز دی مهاجرت اشتراک پررنگ دارد و باور او مهاجرت بی نظارت برای فرهنگ و سنت روسیه تهدید میکند. در پیش بردن کارزار ضد مهاجرت پایگاه های خبری ملیگرا به مانند سرگرد اشتراک فعال دارند. در تارنمای آن بیشتر از 100 مطلب ضد مهاجران نشر شده است. اینچنین صحیفه مگا ناسیونال در تلگرام نوشته های راست افراطی را به طور فعال نشر می کند. جالب این است که این مطلب های بیگانه ستیزانه همراه نوارهای پخش می شوند که شهروندان عادی به گمان غالب با آنها دسترسی ندارند. جنبش به نام جامعه روسیه در موج ضد مهاجران سهم مخصوص دارد که خود را به عنوان نگهبان سنت‌های روسیه معرفی می‌کند، اما در عمل در وقتی عمله‌های پلیس